قرار هست از الان به ما بپیوندند، عرض کنم ما FM 103.5 دهم مگاهرتز فرکانسمون هست و شما میتونید با ما در ارتباط باشید و شنونده رادیو گفتگو باقی بمانید. همکاران من آماده هستند در خدمت شما باشند با گفتگوی اقتصادی امروز. انشاءالله در رابطه با همین برنامه هم اظهار نظر بفرمایید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
سرمایه گذاری در بخش تولید به عنوان کلید اصلی رشد اقتصادی ایران در سال 1404 و راهکار خروج از رکود و تورم شناخته می شود. این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شده و نشان دهنده اهمیت حیاتی آن برای اقتصاد کشور است. در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف سرمایه گذاری برای تولید در ایران، چالش های پیش رو و راهکارهای عملیاتی می‌پردازیم. سرمایه گذاری و بهره‌وری دو بال رشد اقتصادی پایدار هستند که تداوم هر یک در گروه رشد دیگری است. افزایش سرمایه گذاری بدون بهره‌وری موجب اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری بدون سرمایه گذاری امکان تداوم ندارد. تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده. سرمایه‌گذار نیاز به اطمینان دارد که با تغییر قوانین دچار زیان نخواهد شد. متأسفانه بانک‌ها به جای حمایت از تولید، منابع خود را در بخش‌های غیر مولد سرمایه گذاری کردند و دسترسی تولید کنندگان به تسهیلات را دشوار ساختند. تحریم‌ها و مشکلات ارزی تأمین مواد اولیه را برای تولید کنندگان سخت کرده و هزینه های تولید را افزایش داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امروز هم در نخستین برنامه گفتگوی اقتصادی سال 1404 در خدمتون هستیم و میخواییم در مورد سرمایه گذاری در تولید صحبت بکنیم. ابتدای برنامه گزارشی رو همکاران عزیزم آماده کردن در مورد سرمایه گذاری که توسط مدیران ارشد دولتی داره مطرح میشه. این رو بشنویم و بعد برگردیم استودیو در خدمت اساتید و مهمانان گرامی خواهیم.
وزیر نفت از برگزاری همایش برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه وزارت نفت خبر داد.
در حین در واقع برگزاری این همایش هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه بشه برای مشارکت سرمایه‌گذاران و هم زمینه‌ای فراهم بشه که بتونن به تصمیم برسن سرمایه‌گذاران.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم اعلام کرد مشارکت با بخش خصوصی را کلید زده‌ایم.
ما سه بخش داریم در سازمان انرژی اتمی که
مشارکت با بخش خصوصی رو از سال 1402 کلید زدیم، شروع کردیم. بخش اول بخش صنایع معدنیه و حوزه معدنه، بخش دوم بحث سامانه‌های پرتودهیه که مردم درش میتونن مشارکت بکنن، بخش سوم حوزه نیروگاه اتمیه که میتونن مردم از طریق سهام پروژه درش مشارکت بکنن.
وزیر بهداشت هم گفت با جذب سرمایه گذاری در حوزه دارو و تجهیزات از وابستگی خارجی خلاص میشویم. وزیر جهاد کشاورزی هم اعلام کرد در نظر داریم نهادهای تامین مالی در بخش کشاورزی را تقویت کنیم.
نهادهای تامین مالی که داریم در این حوزه مثل بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی، اینا را هم بنا داریم که انشالله از طریق مولد سازی اینها تقویت بکنیم و بتونیم انشالله با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که بسیار ضروری هم است برای بخش، بتونیم هم به شعار سال انشالله عمل بکنیم، هم بخش کشاورزی و امنیت غذایی مردم رو انشالله تقویت بکنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور هم گفت دولت در تلاش است با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع به تولید کمک کند.
ناترازی انرژی رو در گاز و برق حل کنیم، یک قدم مثبتی در جهت افزایش تولید خواهد بود و سرمایه گذاری.
وزیر راه و شهرسازی هم گفت جذب سرمایه گذاری آداب دارد.
جذب سرمایه گذار البته آدابی هم داره، اینکه سرمایه گذار رو بپذیریم و بسته سرمایه گذاری طوری تنظیم بشود که برد برد باشد.
رئیس سازمان برنامه بودجه از دریافت مأموریتی برای کمک به اجرایی شدن شعار سال گفت.
در همین ایام تعطیلات کارگروه‌ها تشکیل شدن و یک بسته ای رو تدوین کردیم که امروز قرار بود این رو توی دولت مطرح کنیم. تقریبا چارچوبه کار در اومده که هر دستگاهی چه کاری رو باید انجام بده و ما خودمون رو برای سرمایه گذاری خوب در واقع آماده کنیم.
رئیس جمهور و وزرا همگی از عزم دولت مردان برای کمک به تحقق شعار سال گفتند و البته بعضی از وزرا هم اعلام کردند ظرف چند هفته آینده برنامه‌ریزی‌های دقیقشون رو برای کمک به تحقق شعار سال اعلام خواهند کرد.
خب تشکر میکنم از گزارش خوبی که همکاران عزیزم پخش کردن. ما هنوز شروع نکردیم، پیامک ها شروع شده. اگر اجازه بفرمایید اول پیامک شنونده عزیزمون رو بخونم، یکی از پیامک هایی که اومده، بعد انشاءالله خدمت اساتید باشیم. پیام شنونده عزیزی با شماره 900 چهار شماره آخرش 2180 فرمودن که آیا با خلق پول بدون پشتوانه سرمایه گذاری برای تولید امکان پذیر است؟ که انشاءالله در طول برنامه اساتید پاسخ خواهند گفت. ما امروز توفیق داریم در خدمت دو تن از اساتید گرانقدر باشیم. اولین جلسه گفتگوی اقتصادی ما خوب شروع میشه. دو تن از مدیران ارشد کشور رو در خدمتشون هستیم. جناب دکتر بهنام ملکی اقتصاددان و رئیس هیئت مدیره کانون دانش آموختگان اقتصاد در مدیریت‌های مختلف به ویژه در حوزه وزارت کشور کار کردند، تجارب ارزشمندی دارن، قطعا خیلی مؤثر خواهند بود در این گفتگو، و جناب مهندس اسماعیل کاویانی از مدیران مجموعه وزارت سمت در بخش‌های مختلف وزارت سمت کار کردند، تجربه ارزشمندی دارن، در استان رئیس سازمان بازرگانی بودن، در مجموعه وزارت کشور در سازمان شهرداری‌ها جز مدیران کل اون مجموعه بودن، در بخش خصوصی هم سوابق ارزشمندی دارن که خیلی میتونه به ما کمک کنه برای غنی‌تر شدن این بحث. عرض سلام و خیلی مقدم دارم خدمت هر دو استاد بزرگوار. اگر موافق باشن ما بحث رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. در بخش اول به اهمیت و ضرورت این حوزه سرمایه گذاری در تولید میپردازیم، در بخش دوم موانع و چالش هایی که هست رو مطرح میکنیم، و در بخش سوم راهکارها و پیشنهاداتی که به ذهن اساتید میرسه و لازمه در سال 1404 بیشتر بهش پرداخته بشه و از موضع رسانه ملی ما بتونیم اینا رو بازنشر بدیم، منتشر بکنیم و به گوش مسئولین و سیاستگزاران کشور انشالله برسیم. خب جناب دکتر ملکی در خدمت جناب عالی هستیم. بخش اول بحث رو اگر بفرمایید شروع بکنید در مورد اهمیت و ضرورت این حوزه سرمایه‌گذاری در تولید. از جناب مهندس کاویانی هم می‌خوام در طول بحث اگر نکته‌ای داشتن حتما مکمل بحث جناب دکتر ملکی باشن که انشالله این حوزه اول رو و تبیین این موضوع، چرایی این موضوع، اینکه این سال به این نامگذاری شده چه اهمیتی داره، چه ضرورتی داره، اینها رو انشاءالله بتونیم کاملش بکنیم. در خدمت
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت آقای دکتر یزدانیان، مهندس کاویانی، آقای بنی صفار و سایر همکاران و همچنین مخاطبان ارجمند برنامه سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم سال خوبی همگی داشته باشن عزیزان، خصوصا این که انتظار داریم که شعار سال رو شاهد تحققش باشیم. فرمودین مقدمه، واقعیت این هست که بحث سرمایه گذاری کاملا موضوع بسیار بدیهی و روشنی هست، برای همه آحاد ملت مشخصه. اگر ما طی دهه‌های گذشته اقتصادمون اون انتظاری که داشتیم رشدای 8% رو نداشته، یا دهه گذشته رشد منفی داشته و امثال اینا، عمدتاً برمیگرده به فقدان سرمایه گذاری لازم و کافی. ببینین یه کارخونه سالیانه معمولاً میگن 10% براش استهلاک در نظر بگیریم، یعنی اگر بخواد این کارخونه، این واحد تولیدی سرپا بمونه، به انداز سال قبلش تولید داشته باشه، باید 10% سرمایه گذاری جدید روش صورت بگیره، استهلاکش رو جبران کنه، اصلا انتظار نداشته باشیم که تولید رو بالا ببره. بنابراین اگر میبینیم اقتصادهایی فرضاً چین، سنگاپور یا غیره و غیره، اقتصادهای موفق رشدهای بالایی داشتن، همه در گرو سرمایه گذاری بوده و تمامی اقتصادهایی که ذلیل شدن و نتونستن اون بالندگی لازم رو داشته باشن و بلکه بالاخره فضای گسترش فقر رو، کاهش تولید، اینها رو در ایش شاهد بودیم، عمدش به خاطر این هست که فضا و بستر سرمایه گذاری در ایش تقلیل پیدا کرده، ضعیف شده، یا سرمایه گذاری لازم و کافی صورت نگرفته، و خروجیش این شده که به هر حال اون اقتصاد عقب بمانه. شما الان رشد و توسعه اقتصادی رو کشورها رو با هم مقایسه کنین، میبینین که مثلا جامعه ما، اقتصاد ما یه مقاطعی رشد اقتصادی بسیار خوب و بالایی داشته، مقاطع دیگه میبینیم که رشد اقتصادی بسیار پایینی داشته. و حالا بخوایم به هر حال، عذرخواهی میکنم من از خودم بخوام تعریفی داشته باشم، اینی که ما یه مقطع کوتاهی مسئولیت سرمایه گذاری رو داشتم در استان قزوین. اون مقطع کوتاه به خاطر اینکه فضای سرمایه گذاری رو تونستیم تا حدودی مساعد کنیم، شاهد این بودیم که بالاترین رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی رو ما به دست آوردیم. خب کار قابلی بود، همینجا هم اعلام میکنم اگر کسانی تکذیبیه‌ای دارن هم رسما اعلام کنن، اما به هر حال شاخصهای اقتصادی ما به گونه‌ای نبود که افرادی که دخیل بودن تو این رونق سرمایه گذاری و افزایش تولید از این افراد حمایت کنن. خب سایر حوزه هم به همین ترتیب، اگر ما تو رادیو گفتگو شاهد یه برنامه خوب باشیم، حتما عوامل پشت صحنه این کار رو انجام دادن. ما شاخص هامون باید به گونه ای باشه که از افرادی که به صورت خاموش مجاهدت میکنن، خصوصا تو حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری، از اینها تقدیر و تشکر به عمل بیاریم. و یکی از شاخص هاش همین میتونه باشه، وقتی که ما توجه نکنیم، بین دوغ و دوشاب تفاوت تفکیک قائل نشیم، خب طبیعی است. تو اقتصاد ما قانون گرشام رو داریم، میگیم که پول بد پول خوب از رده خارج میکنه، چون هر کسی ترجیح میده اون پول بدی که ارزونتر و براش مطلوبیت کمتری داره اونو از رده بندازه به چرخه، اونو رد کنه. خب طبیعیه که همون جاری میشه. در اقتصاد ما باید جلوی این روند رو بگیریم. اگر شاهد رویه‌های نادرستی بودیم و غلطی بودیم، حتما باید این ریل ها رو اصلاح کنیم. انشالله که شعار خوبی که امسال از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده، همه دستگاه ها خودشون رو ملزم بدونن، مجلس، دولت، شورای نگهبان، صدا سیما، همه نهادهایی که تو قدرت دستی دارن، و همینطور تک تک آحاد ملت و تشکل ها، اگر همه اینها برای خودشون تعریف کنن، یه بگن که ما آسیب چیه؟ چرا سرمایه گذاری صورت نگرفته؟ چرا سرمایه از کشور پرواز کرده رفته مناطق دیگه؟ فهمت. یه آسیب شناسی درستی داشته باشیم، بعد بگیم برنامه ما این هست. و باز خواهش دارم که تا میگیم برنامه، بحث این نشه که همه برای خودشون تعریف کنن که من هم بیام یه مداخله‌ای داشته باشم، که خروجیش این شده ما الان نزدیک 13,000 تا موضوع قانونی داریم تو کشور. این قوانین چون پیوست ضد فساد و ضد رانت ندارن، خود اینها تبدیل شده به یک مانع برای سرمایه گذاری و به هر حال دریچه‌ای شده برای سوء استفاده. بنابراین اگر میگیم برنامه، یعنی برنامه‌ای که شفاف باشه، کارآمد باشه و امکان سوء استفاده درش به حداقل برسه یا پاک بشه. اگه این شاخص‌ها رو نداشته باشه، یعنی اینکه حتی اون برنامه هم جوری چیده شده که کسانی که پشت صحنه اون برنامه هستن بتونن برای اوان انصار و نزدیکان خودشون یه فرصتی درست کنن.
تشکر می‌کنم جناب دکتر بهنام ملکی. من قبل از اینکه جناب مهندس اسماعیل کاویانی رو خدمتشون باشین، یه خاطره‌ای به ذهنم رسید. ما سال گذشته متوجه شدیم که یه سرمایه‌گذاری در مجموعه هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا، متوجه شدیم یه سرمایه‌گذاری ماهانه تو این گردش حسابی که داره برای شرکت، یک از شرکت‌های تابعه، بین 500 میلیارد تا 1000 میلیارد نقدینگی این شرکت یه جوری تأمین می‌کنه با مواد اولیه‌ای که میاره، تجهیزات فنی که برای شرکت میاره. من برام خیلی جذاب بود، بالاخره کسی که بیاد ما الان شما میخواد یه شرکتی میخواد از برای نقدینگیش و سرمایه درگردش میخواد یه وام بگیره از یه بانک، چقدر اذیت میشه، چقدر بروکراسی اداری پیچیده‌ای وجود داره و این اتفاق نمیتونه بیفته و اذیت میشن شرکت‌ها برای این سرمایه درگردش. این راحت مثلا 500 600 میلیارد تومان تا یه همت و ازن پولش درگردش بوده در مجموعه شرکت. من به مدیر عامل گفتم که فلانی رو با خودت بیار دفعه بعد اومدی. فلانی رو با خودت بیار. این بنده خدا اومد یه جلسه اومد گفت باور می‌کنی من سال‌هاست اینجا دارم کار می‌کنم با شرکت شما، خیلی شفافم کار می‌کنم، اونا تجهیزات می‌خوام، من تجهیزات براشون میارم، میگم هر موقع فروختین محصولتون فروختین و نقدینگی داشتین، این نقدینگی رو بدین دوباره من باز تجهیزات جدید بیارم، مواد اولیه جدید براتون بیارم. گفت که تا حالا هیچ کی منو دعوت نکرده اینجا هستن توی این مجموعه تاپیکو، هیچ کس منو دعوت نکرده یه حالی از من بپرسه حداقل. میگه شما خودتون، یه مدیر عامل یه مثالی رو زد، میگفت که درخواست دادین که مثلا 20 میلیارد تومان سرمایه درگردش بهتون بده بانک، استاندار نوشته، نمیدونم وزارت خونه رفته تاکید شده، دوباره پیگیری شده فلان، این 20 میلیارد تومان چندین ماه نتونستین بگیرین، ولی من بیش از 500 میلیارد تومان الان نزد شما نقدینگی دارم، چرا این اتفاق نمیافته؟ حالا در خدمت جناب علی هستیم در مورد اهمیت اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، اگه نه بریم به سمت موانع و مشکلاتی که وجود داره.
من دم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین اساتید محترم. تبریک عرض میکنم سال 1404 رو که شروع علوی داشت و فرمان اقتصادی مقام معظم رهبری رو در پی داشت، بالاخره سرمایه گذاری در تولید. منتها اینها کلید واژه‌ای هستن که باید بخش‌های اجرایی کلید واژه‌ها رو تبدیل به پروژه و فرایند بکنن. ما وقتی میگیم سرمایه گذاری در تولید، ذهن‌ها دنبال این میره که فقط پول بیاد در تولید تزریق بشه، در حالی که سرمایه فقط پول نیست. این قطعا نگاه معظم العلم این بوده که آن چیزی را که سرمایه مینامند در تولید تزریق بکنید. فکر خودش یک سرمایه است.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که ایده خودش یک سرمایه است. ما بسیاری از افرادی داریم که ایده های خوب دارند و بسیاری از افراد داریم که منابع مالی خوب دارن، باید پیوند ایده و سرمایه اقتصادی رو با هم دیگه ما فراهم بکنیم. سرمایه اجتماعی موضوع بسیار مهمه. شبکه سازی امروز در حوزه تجارت جهانی یکی از عناصر بسیار بسیار مهمه. کشورهای پیشرفته رو شما دقت بکنید، خوشه‌های تولیدی صادراتی رو اندازی کردن تا تونستن موفق بشن. یعنی این نیست که ما تولید منزل محور یا خانواده محور را بیایم رها بکنیم، نه، آمدن خانواده های متعدد را کنار هم قرار دادن تحت عنوان خوشه های تولیدی و به همین میزان خوشه های صادراتی تشکیل شده و تونستن محصول را، واحد واحد محصول، جمعش را به هزاران واحد تبدیل کنن و یک تقاضای بین المللی را پاسخ بدن.
بله.
حالا کشورهایی که ما بیشترم که ایران فعلا داریم باشون کار میکنیم، اگه مطالعه سرمایه گذاریشون داشته باشید، بیشتر سرمایه گذاری های خرد اوناست که نیاز کلان ما را در جواب میده، چون شبکه سازی کردن. بسیاری از افراد سرمایه فیزیکی دارن، طرف ساختمون داره، نقد نمیشه این ساختمون، ولی برای خودش یک سرمایه است. این را میتونه بیاد به اشتراک بگذاره، مثلا برای فراوری و بسته‌بندی زعفران، فراوری و بسته‌بندی داروهای گیاهی و دیگر چیزها. پکیج اینها و مجموعه اینها میشود سرمایه. خب این نگاه را اگر ما داشته باشیم، متوجه میشیم که نگاه خاص به ریال و مالی بودن سرمایه یه خود متفاوت تر میشه و ما میتونیم با جمع این سرمایه ها بتونیم به اقتصاد ما کمک بکنیم. خب کاربردهای سرمایه هم اینه که سرمایه فقط در حوزه تولید نیست، در حوزه کسب و کار هست. تولید یک نوع کسب و کاره، ولی ما بعضی مواقع سرمایه رو میاریم مغازه ایجاد میکنیم، سرمایه میاریم حوزه گردشگری، سرمایه میاریم تو حوزه بهداشت درمان خدمات. بله. و تو این حوزه ما با سرمایه در صورت به کارگیری انجام میدیم و سرمایه. خب جمع اینها نهایتا اقتصاد کشور رو یا اون جی دی پی کشور را متحول میتونه بکنه. ولی وقتی که بخش نگری باشه، ما فقط بگیم بانک‌ها باید پول تزریق کنن، بانک‌ها بگن بخش خصوصی باید بهره وری بالا بره، بخش خصوصی بگه دانشگاه با من کار نکردن، من احساس میکنم امسال با توجه به شعارهای سنوات گذشته که حالا اگر چند موردش مرور کنیم با هم دیگه، سال 1400 سالی بود که پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی بود.
بله، از تولید.
از تولید.
بله.
یعنی اگر من مانع‌زدایی نکنم، سرمایه بدم، سرمایه به هدر میره. هدفدار بوده این تکرر شعارهای سالی که محمد رهبری اعلام کرده. سال 401 تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین بوده، یعنی من بیام تولیدی رو انجام بدم که مبتنی بر دانش باشه.
بله.
مهار تورم و رشد تولید، این تولیدی که انجام دادم تورمم مهار بکنم، که فرمایشی که شما در مطلع جلسه فرمودید که قیمت تمام شده نهاده تولید بالا نره. بله. وقتی تورم بالا میره در کشور دو تا اتفاق میفته، یکی نهاده تولید من تولید کننده، من خدمات دهنده افزایش پیدا میکنه، یکی قدرت خرید مصرف کننده من کاهش پیدا میکنه. یعنی من برای بازار 1000 نفری برنامه‌ریزی کردم، 800 نفرش قدرت خرید دارم، 200 نفر جا خالی میشه. الان شما در حوزه تولید بررسی بفرمایید، بسیار ظرفیت تولید خالیه.
بله.
ببین من خواهشم اینه اینجا، چون من الان سنواتی است دارم با بخش خصوصی مستقیما کار میکنم و دردشون رو لمس کردم، هم اون طرف میز بودم و همین طرف میز قرار گرفتم، نیاز به سرمایه گذاری جدید ما نداریم. ما سرمایه گذاری موجود رو حفظ کنیم و ارتقا بدیم و بهره وری بدیم، چون همین سرمایه گذاری جدید خودش دوباره سرمایه ثابت میخواد و سرمایه ثابت نهایتا بخشی از نقدینگی کشور رو به خودش اختصاص میده. سرمایه در گردشی که میتواند بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی که معطل سرمایه مالی یا فکری یا نیروی انسانی هستن را به خودش جذب کنه. این مانو مخاطب
آماری داریم الان از واحدهای تولیدی که تعطیل هستن یا نیمه تعطیلن، با نصف از ظرفیت یا کمتر از نصف دارن کار میکنن؟ آماری داری جناب آقای دکتر ملکی؟ دارین آماری؟
نین، من آمارهایی دارم، مایل نیستم مطرح کنم، چون ممکن هست که تو صحتش تردید داشته باشه.
نه تقریبی، آخه میدونیم
تقریبی اصلا ما وقتی که شما ببینیم خروجیش میگم دیگه، ظاهر تو خبر میده از سر درون. یعنی این که ما اگر واقعا سرمایه گذاری تو کشور صورت میگرفت که اقتصادمون این حد نباید تحلیل میرفت.
بله.
من چون فراموشکارم اجازه میخوام یه نکته ای رو در پاسخ به فرمایش آقای مهندس عرض کنم. ببینین آقای مهندس، کلیاتش رو قبول دارم، تا میگیم که بانک ها بیان پول بریزن غلط ترین شکل ممکنه، بانک میاد آدم های خودش رو شناسایی میکنه، وقتی انحصاریه دیگه، ما الان یه فضای رقابتی که تو اقتصاد نداریم.
آره.
این خودش، خود این پول نفتی که مدیران ما میگیرن، هر کی میخواد باشه، این رو به عنوان یک تومه، به عنوان یه امتیاز برای خودش حساب میکنه. ما باید بیایم بستر رو، فضا رو درست کنیم، فضا رو درست کنیم، و اگه این فضاها رو درست کنیم آقای مهندس، ما خیلی نیاز به سرمایه گذاری داریم. ما الان مثلا برآورد شده که فقط تو حوزه نفت بخواییم که قطر و دیگران برداشت نکنن، ما 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. چطور مثلا
چهار برابر کل اقتصاد ایران؟
چطور باید مثلا بگیم ما نیاز به سرمایه گذاری نداریم؟ بعد ببینین اون قسمتی که آقای مهندس درست میفرمان، من با ایشون موافقم، بحث این هست، ترمزهایی که رو تولید گذاشته شده، ترمزها، یعنی این که میگن قدیما مثلا ضرب المثل بود چوب لای چرخ نذاری، گوهن میبینی که تیراهن 18 لایه چرخ گذاشته میشه. شما الان سالها دیدین دیگه، من مثال میزنم، تو کشور مثلا در رابطه با تولید خودرو به نظر میرسه که ما با یه حداقل تحرک اصلاح فضای کسب و کار بالای 2-3 برابر ظرفیت فعلی میتونیم خود تولید داشته باشیم. اما نظام اداری ما چنان تیرانهای لای چرخ ها گذاشته که این چرخه اصلا تکون نخوره. خب معلومه همین سرمایه گذار هم میذاره فرار میکنه، انتقال میده به چین و ماچین، چرا بیاد سرمایه گذاری جدید داشته باشه؟ ما وقتی که فضا رو، بستر رو مهیا نکردیم، این که خب سرمایه گذارای قبلی تو اقتصاد ما رانتیه، انحصاریه، هممون دوست داریم بگیم که هیچکی نیاد، من یکی هستم کافیه، بالاخره یه سری استدلال هم بیاریم. واقعیت این هست که فضا بایستی رقابتی باشه، ورود و خروج سرمایه بایستی برای واحدهای تولیدی آزاد باشه. باید یه کار کنیم بگیم که خب من این کارخونه رو دارم، نمیتونم خوب اداره کنم، یه فضای چی بشه که افرادی که توانمندی دارن بیان اینو از من اجاره کنن، بگیرن من این همه سر زحمت کشیدم، حالا هر دلیلی من الان این مقطع نتونستم. آیا این فضا رو داریم نداریم؟ یه مشکل اساسی تر این هست، خود این نظام دیوان سالاری اداری ما، دولتی ما، همین یه موانعی درست میکنه، یه باجخواهیای گاهن میکنه که این تولید دیگه تقریبا قفل میشه. این میبینی که فضا نیست، فضا برای تولید نیست. وقتی که فضا برای تولید نباشه، اینا همه میذارن در میرن.
چندین ساله آقای دکتر این فرمایشات شما تکرار میشه و همه هم قبول داریم، ولی راهکاری که بتونه این را حل بکنه ارائه نکردیم. چرا؟ چون ما در اقتصادی داریم تنفس میکنیم که اقتصاد مبتنی بر حاکمیت، اقتصاد دولتی است. به این طبق اصل 44 80% اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار میشده،
ولی 11%.
الان ببینید چقدر چه مقطعی هستیم.
آماری که اعلام کردن میگن 11%.
موزه بعد ما داریم. ببینید ما در کشوری الان داریم برنامه ریزی میکنیم که تحریم ها دور تا دورش گرفتن.
بله.
و خب تاوانش هم داریم پس میدیم. اما تاوان کی داره پس میده؟ بخش خصوصی داره پس میده. عرض من اینجا اینه. اگر ما بر اساس اندیشه‌های خودمون میخوایم کشورداری بکنیم، تاوانش هم باید بدیم. الان تو حوزه صادرات من خدمت شما عرض کنم، کالای شما در بورس به عرضه میشود به قیمت پایه، اما تو رقابت به قیمت عرضه آزاد از بورس خارج میشود. کالای شما
ببینید چه شکلی اتفاق میفته.
بله ببینید، کالا، عرضه کالا، حالا کالایی که در بورس
میره تو بورس،
خب میره تو بورس، خب قیمت بر اساس عرض نیمایی قبلا بود، الان بر اساس عرض رقابتی است.
رقابتی، خب.
اما وقتی 10 واحد کالا شما گذاشتی 100 نفر خریداران هستن، خود اینا در بورس رقابت میکنن، نفر آخری که از بورس این کالا را خریداری میکنه به قیمت نزدیک به عرض آزاده، عرض بازاره.
بله
درست شد.
خب
این کالا صادر میشه،
بله
میره خارج از کشور. حالا کاری نداریم که ما بانک نداریم، الان سویف فعال نیست و باید ارز صرافی یا چمدانی وارد کشور بشه و برگرده بیاد،
بعد اون هم با رقابتی واگذار بشه.
حالا ارزم سر همینه،
خب
همین ارزی که میخواد برگرده بیاد حدود 10-15% بعضی موقع کاهش داره، چون اون صراف رایگان این کارو انجام نمیده که درصد برمی‌داره. ورود و خروج این ارز میاد اینجا، بانک مرکزی اعلام میکنه شما ارز خودت رو باید به قیمتی که من اعلام میکنم واگذار بکنی، یعنی 20% تا 25% زیر قیمتی است که من خودم همین کالا را از بورس خریداری کردم. شما به عنوان یک فعال اقتصادی ببینید، ما الان نمیتونیم
از این اگر اجازه بدین رد نشه، مثلا من میخوام قیر رو مثال بزنم. خب قیر رو شما با همین شرایط میاد تو رینگ صادراتی قرار میگیره،
بله،
و به فروش میرسه این قیر. قیر ما در خلیج فارس میشه 350 دلار، 350 دلار، ولی قیر بحرین میشه چقدر؟ 450 دلار. چرا؟ چون میفرمایید که الان قیمت افزایش پیدا میکنه تو بورس و رقابتی که شرکت ها با هم دارن.
نه نه،
این 80 90 دلار به خاطر چیه؟
ببینید یه موضوع بحث قیمت جهانی داریم، یه موضوع بحث قیمت داخلی داریم. من عرضم اینه، ما کار نداریم، به هر نحوی من با یک مشتری خارجی توافق میکنم من بهش قیر بفروشم.
بله
قیر را که من عرضه میکنم به ایشون میاد 350 دلار به من میده بر اساس دلار آزاد، 350 تقسیم بر امروز مثلا 100 تومن.
بله
وقتی برمیگردونم توی کشور، بانک مرکزی میگه نه، من بر اساس 80 تومن از شما میخوام، یعنی من باید 420 دلار به جای 350 دلار به ایشون برگردونم، چون بیسه مخرج ها میاد به جای 100 تومان 80 تومان میکنه، صورت من بزرگتر میشه، تعداد واحد های دلاری که من باید برگردونم 25% بیشتر از واحد هایی میشه که از مشتری خارجی من دریافت کردم. یعنی همیشه این گپه هست. با دوستان صحبت میکنیم میگیم خب این چه شیوه است، میگه این